ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب یک شنبه 4 آذر 1397 هجری شمسی، برابر 25 نوامبر 2018 میلادی، در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. زلزله شدیدی به قدرت 6.3 درجه در مقیاس ریشتر روز یکشنبه استان کرمانشاه را به لرزه درآورد. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین لرزه را در 17 کیلومتری سر پل ذهاب اعلام کرده است. همچنین مؤسسه زمینشناسی آمریکا عمق این زمین لرزه را در 10 کیلومتری زمین اعلام کرد. تاکنون آمار دقیقی از تعداد جانباختگان و خسارات ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده، اما طبق آخرین گفته مقامات مسئول بیش از 100 نفر در شهرهای سر پل ذهاب، قصرشیرین و گیلان غرب مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین استاندار کرمانشاه از قطع برق در بخشی از شهر سر پل ذهاب خبر داد. به گفته ساکنان محلی، شدت زلزله شامگاه یکشنبه موجب ایجاد هراس بین مردم کرمانشاه و دیگر شهرهای این استان شده است. این زلزله همچنین در استانهای ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان احساس شده است. گزارش خبرگزاری ایرنا هم حاکی است که مردم برخی از این شهرها از ترس احتمال وقوع دوباره زلزله به رغم بارندگی و سردی هوا به خیابانها آمدند. استان کرمانشاه 21 آبان پارسال نیز شاهد زمین لرزه شدیدی بود و بر اساس آمارهای رسمی در جریان آن 620 نفر کشته و بیش از 8000 نفر هم زخمی شدند. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه در توییتی اعلام کرد روز دوشنبه فردا 5 آذر دو واقعه مهم در روابط ایران و اروپا در بروکسل رخ خواهد داد. به نوشته آقای عراقچی، بروکسل شاهد سمینار همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و اتحادیه اروپا و همچنین گفتگوهای عالی رتبه سیاسی ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. نشست همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا با حضور علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نخستین سمیناری است که بعد از خروج آمریکا از برجام برگزار می‌شود. همچنین چهارمین دور گفتگوهای مقامات عالی رتبه سیاسی ایران و اتحادیه اروپا نیز قرار است در بروکسل با حضور عباس عراقچی و هلگا اشمیت، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار شود. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه در نشست خود در بروکسل متن اعلامیه‌ای مربوط به خروج بریتانیا از این اتحادیه را تصویب کردند. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، با اعلام این خبر گفت رهبران اتحادیه ضمن تایید توافق مربوط به خروج بریتانیا از این اتحادیه و از سازمان اروپایی انرژی اتمی، از تمامی نهادهای وابسته خواستند که مقدمات لازم برای خروج نهایی بریتانیا را فراهم کنند. این طرح باید در پارلمان بریتانیا نیز به تصویب برسد. در حمله هوایی پهپادهای احتمالاً آمریکایی به منطقه‌ای در استان البیضا در مرکز یمن، 5 عضو گروه القاعده کشته شدند. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه به نقل از یک مقام رسمی یمن گزارش داد هدف این حمله یک خودروی حامل افراد مسلح القاعده بوده که به گفته این مقام یمنی یکی از رهبران محلی و کلیدی القاعده نیز در میان کشته شدگان است. جزئیات بیشتری درباره این حمله منتشر نشده، اما در سالهای اخیر آمریکا حملات متداومی را به اهداف متعلق به گروه القاعده در یمن انجام داده است. و خبر آخر این که بنابر خبرها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات کارگران هفت‌تپه روز یکشنبه برای 21مین روز پیاپی ادامه یافت و شمار زیادی از معترضان با راهپیمایی در خیابان‌های شهر شوش شعارهایی سر دادند. اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان معترضان، از هفته پیش در اداره امنیت شهرستان شوش در بازداشت است.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. وقوع زمین لرزه شدید در غرب ایران،
بخشی از مناطق غربی، شمال غربی و جنوب غربی ایران لرزونده و مردم هم از ترس پس لرزه ها بعد اینکه به کوچه ریختن هنوز به خونه هاشون برنگشتند.
تداوم رشد نرخ تورم در ایران،
در سال آینده باید انتظار داشت که به گونه این تورم نقطه به نقطه و در نتیجه تورم میانگین سالیانه افزایش پیدا کنه.
رد ارتباط مسئله بدهی بریتانیا به ایران با حبس نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی.
جز سردی هیچ واکنش دیگری از دولت خانم می نباید انتظار داشت.
از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. ساعتی پیش گزارش‌ها از ایران حاکی است که زلزله شدیدی به قدرت بیش از 6 درجه در مقیاس ریشتر مناطق غربی ایران در استان کرمانشاه را به لرزه درآورده است. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داده که زمین لرزه در 17 کیلومتری سر پل ذهاب، 18 کیلومتری قصر شیرین و 33 کیلومتری گیلان غرب در استان کرمانشاه رخ داده است. بختیار خوشنام گزارشگر خبرگزاری مکریان در استان کردستان در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا از این زمین لرزه می گوید.
امشب 4 آذر ماه ساعت 27 دقیقه و 31 ثانیه شب زمین لرزه‌ای به قدرت 6.4 در مقیاس ریشتر و در عمق 7 کیلومتری به مدت 8 ثانیه بخشای از مناطق غربی، شمال غربی و جنوب غربی ایران رو لرزونده و مردم هم از ترس پس لرزه‌ها بعد اینکه به کوچه ریختن هنوز به خونه هاشون برنگشتن.
آقای خوشنام، استاندار کرمانشاه از 50 مصدوم در گیلان غرب خبر داده و 15 تا در قصر شیرین و فرماندار سر پل ذهاب از 50 مصدوم که سرپایی مداوا شدن. شما خبری در مورد تعداد مصدومین کلن دارین یا اینکه حتی فراتر از اون رفته یا نه؟
به احتمال قوی مصدوم ها بیشتر از این تعداد هستن و بیشتر مصدوم ها در حین فرار از زلزله و به اصطلاح اون ترس و وحشتی که داشتن دچار مصدومیت شدن. شهر گیلان غرب گفتن که مصدوم زیاده، بیشتر هم عرض کردن به خاطر فرار از زلزله و وحشتی که مردم رو گرفته بود باعث این مسئله شده. شهر سرپل ذهاب برق نصف شهر قطع، شیشه های کابین تو پنجره ها شکسته، بعضی از دیوارها ترک برداشته و برق نصف شهر هم قطع. خبری که تا این لحظه به ما رسیده همینه.
شما شاهد تلفاتی نبودین یا زخمی شدن کسی؟
خوشبختانه اونجایی که من زندگی میکنم فقط مردم به خاطر لرزش زمین به بیرون اومدن، ولی فعلا تا این لحظه خبر خاصی از خسارت جانی و مالی ندارم. ظاهرا تیمای ارزیاب هم به مناطقی که زلزله اونجا شدید بوده اعزام شدن که مرکز زلزله هم در استان کرمانشاه در ایران بوده، در نزدیکی سرپل ذهاب و قصر شیرین و در عراق هم در نزدیکی شهر خانقین. ولی استانهایی که لرزیدن در این زمین لرزه آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام و بخشی از خوزستان بوده تا این لرزه که به ما گزارش رسیده. ماه ارزیاب هلال احمر هم ظاهرا به مناطق اعزام شدن ولی خبر خاصی هنوز در دست نیست. ولی امشب بعد زلزله هم دوباره پس لرزه‌ای رو شاهد بودیم که طبق گزارشی که به ما رسیده 3.5% در مقیاس ریشتر بوده که بازم مردم رو هراسان تر کرده.
سال پیش همین منطقه دچار زمین لرزه شد. آیا آمادگی حالا وجود داره برای اینکه با پیامدهای مختلف همچین رویدادی برخورد بهتری بشه؟
نمیدونم که تیم‌های هلال احمر یا اورژانس و دادی چه آمادگی خاصی دارن نسبت به پارسال، ولی مردم انتظار نداشتن که دوباره زلزله بیاد، اونم تو این هوای سرد اصلا انتظار نداشتن که پیش بیاد. فکر نکنم که کسی آمادگی خاصی داشته باشه. امیدوارم که نهادهای مربوطه آمادگی این مسائل رو داشته باشن.
بختیار خوشنام بود، گزارشگر خبرگزاری مکریان در استان کردستان. و ما گزارش ها حاکی است، سخنگوی وزارت کشور در ایران گفته که حکم شهرداران تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت به دلیل عدم پاسخ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به استعلام ها هنوز صادر نشده است. سلمان سامانی تأکید کرده که وزارت کشور به گفته وی کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات است. کیان معنوی.
آنطور که سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور میگوید، دلیل اینکه تاکنون حکم این شش شهردار صادر نشده این است که وزارت اطلاعات هنوز نظر رسمی خود را در مورد این شهرداران ابراز نداشته است. وزارت کشور میگوید که پیش از این از وزارت اطلاعات خواسته است پاسخ خود را به استعلام درباره شهردارها از جمله شهردار تهران تا پایان شنبه ارسال کند. سخنگوی وزارت کشور هرچند نگفته است که نامه رسمی معرفی شهرداران این پنج شهر چه زمانی به وزارت کشور ارسال شده و آیا یک مهلت 10 روزه که برای این امر در نظر گرفته شده به پایان رسیده یا نه. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور 10 روز فرصت دارد که حکم شهرداران را پس از اخذ استعلام از وزارت اطلاعات و دیگر نهادها صادر کند. پیش از این هرچند گزارش‌های غیر رسمی درباره پاسخ منفی وزارت اطلاعات به استعلام درباره پیروز حناچی شهردار منتخب تهران به دلیل عضویت برادرش در سازمان مجاهدین خلق منتشر شده بود، اما زهرا صدر اعظم نوری یک عضو شورای شهر تهران روز شنبه گفت که حکم پیروز حناچی شهردار تهران روز دوشنبه صادر می‌شود. وزارت کشور ایران می‌گوید کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات است. و سلمان سامانی سخنگوی این وزارتخانه روز شنبه گفت که وزارت کشور همچنان که از قانون چشم پوشی نخواهد کرد، اما حتی یک لحظه به گفته او در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تأخیر نخواهد داشت. زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر تهران در گفته‌های خود روز شنبه با این همه گفته است که وزیر اطلاعات در جلسه با محسن هاشمی رئیس و چند عضو دیگر شورای شهر تهران اعلام کرده که مشکلی در خصوص آقای حناچی شهردار برگزیده برای تهران وجود ندارد. پیروز حناچی در پی تصویب قانون جدید بازنشستگی و استعفای محمدعلی افشانی از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار جدید پایتخت انتخاب شد. قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار مشهد نیز به دلیل همین قانون استعفا داد و محمدرضا کلایی قرار است جای او را برای شهرداری مشهد بگیرد. حامد عبداللهی عضو پیشین شورای شهر رشت به عنوان شهردار جدید رشت و مجتبی فرهمند معاون شهرسازی شهرداری یزد به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. سعید طلویی به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد که پیش از این شهردار برخی از مناطق تهران بوده است. کیان منوی، رادیو فردا.
در خصوص همین مسئله عدم صدور حکم شهرداران پنج شهر بزرگ به دلیل عدم اظهار نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، رویا ملکی از رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس مسائل سیاسی ایران را جویا شده از مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
خرداد 1395 مجلس قبلی تو آخرین روز کاریش مصوبه‌ای رو تصویب کرد در مورد مشاغل خاص از فرماندار به بالاتر، مبنی بر این که در انتصاب اینجور مقامات علاوه بر وزارت اطلاعات باید از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه هم استعلام بشه. این قانون البته توسط شورای نگهبان مجدداً رد شد، بعد با ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی افزایش تعداد اصلاح طلبان عملاً به حاشیه رفت. با این حال به صورت غیر رسمی و غیر قانونی در تمام 2 سال گذشته اطلاعات سپاه پاسداران در حوزه انتصاب مقامات اعمال نفوذ کرده. حتی اگر خاطرتون باشه شهریور 1396 موقعی که محمد علی نجفی رو می‌خواستن به عنوان شهردار تهران منصوب کنن، دوباره عیناً همین اتفاق افتاد و چند روز رسانه‌ها در مورد رد صلاحیت او صحبت می‌کردن. منتها قانون بسیار گله‌گشاده، یعنی وزیر کشور میتونه طبق بند دیگری از قانون دیگری حتی استعلام نکنه، همچنان که در مورد محمد علی افشانی همین آقای وزیر کشور از استعلام امتناع کرد به بهانه که قبلا استعلام او انجام شده. برای ما شاهد ترکیبی از یک بلبشوی قانونی، بازیگری سیاسی در محافل خاص، نظرات خاص دولت و وزیر کشور مشخصا، و از طرف دیگه اعمال نفوذ، اعمال قدرت بخش‌های فراقانونی مثل سازمان اطلاعات سپاه هستیم.
اشاره کردیم به ترکیبی از نظرات گوناگون، آیا این تأخیر مربوط به سازوکار وزارت اطلاعات بوده یا اراده‌ای که وزارت اطلاعات تابع امر اونه؟
علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید که با وزیر اطلاعات صحبت کرده، وزارت اطلاعات گفته که او مشکلی نداره و تلویحا تقصیر رو گردن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میاندازه. آقای مرتضی البیری رئیس شورای عالی استانها مصاحبه دیگری میکند، او میگوید که او با سازمان اطلاعات سپاه صحبت کرده، اونجا هم مشکلی نداره و تلویحا دستگاه دیگری احتمالاً وزارت اطلاعات رو مقصر میدونه. رسانه‌های نزدیک به دولت هم از چیزی به نام دولت پنهان صحبت میکنن. ببینید، نفس این که ما هنوز نمیدونیم کدام نهاد و با چه دلیلی در واقع منتخب شورای شهر تهران رو عدم صلاحیت میزنه براش، در مقابل انتصابش ایستادگی میکنه، نفس این ماجرا یک سیاست توسعه نیافته مختص به جمهوری اسلامی و نفس این ماجرا صرف نظر از این که تقصیر اصلی گردن وزارت اطلاعات هست یا سازمان اطلاعات سپاه یا محافل پشت پرده، نشون میده که بخش‌های فراقانونی، بخش‌هایی که با رأی مردم انتخاب نشدن، چطور میتونن در مقابل رأی مردم ایستادگی بکنن، اعمال قدرت بکنن و منافع خودشون رو پیگیری بکنن.
اشاره کردین که مشخص نیست که کدوم نهاد در مقابل رأی مردم در حقیقت ایستادگی میکنه. فارغ از اینکه این شهرداران تایید بشن یا تایید نشن، نقش وزارت اطلاعات در تعیین سرنوشت شهر چگونه است؟
قبل از اون باید بگم بیش از اینکه وزارت اطلاعات رو باید مقصر بدونیم، وزارت کشور بخش‌های در واقع مدنی‌تر قدرت رو باید مورد انتقاد قرار بدیم. همین وزارت کشور در ماجرای سپندار نیکنام، در ماجرای مینو خالقی هم تسلیم نظرات غیرقانونی نهادهای فراقانونی یا نهادهای قانونی که نظرات غیرقانونی داشتن شد. اگر این نهادها ایستادگی می‌کردن وضعیت کشور بهتر می‌بود. در گام دوم باید بگم که چه آقای حناچی تایید بشه چه نشه، که به گمان من نهایتاً او احتمال بسیار زیاد تایید هم خواهد شد. با این حال اثرات این دعوای پشت پرده، این وزن کشی پشت پرده برای شهری مثل تهران سهمگین خواهد بود. تهران عملا یک شهر ورشکسته است با چیزی حدود 3000 میلیارد بدهی در شرایط فعلی. با این بلبشو، با این در واقع دعواهای خشن پشت پرده قدرت، بازنده اصلی این ماجرا کسی نخواهد بود جز شهروندان تهران.
مهدی مهدوی آزاد بود، کارشناس مسائل سیاسی ایران. نرخ تورم، رشد نرخ تورم در ایران همچنان ادامه دارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را نزدیک به 35% برآورد کرده است. مرداد قاسمفر،
رئیس اتاق اصناف ایران علی فاضلی، در حالی به خبرگزاری ایلنا میگوید تا به الان هیچ گونه گزارشی مبنی بر افزایش قیمت نان در تهران نداشته ایم، که گزارش های میدانی حاکی از افزایش قیمت نان تا 20% در سنتی پس های تهران است. این افزایش شدید قیمت به نان ختم نمی شود. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار لوازم خانگی امین حضور از قول یک کاسب قدیمی می نویسد قیمت لوازم خانگی ایرانی در بازار به نسبت سال گذشته تقریبا 3 برابر شده است. یک نماینده فروش هم به همین خبرگزاری گفته است اوضاع بازار لوازم خانگی به قدری خراب است که مشتری‌های ما هم به دلیل نوسانات قیمتی و هم به خاطر کاهش توان خرید تمایلی به خرید ندارند. به گفته این کاسب بازار، ماشین لباسشویی از 3 میلیون تومان به 7 میلیون تومان رسیده و ماشین ظرفشویی که تا یک ماه پیش 4 میلیون و 800 هزار تومان بوده الان 9 میلیون تومان قیمت خورده است. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال را 34.9% اعلام کرد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی در آبان ماه امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان 34.9% بیشتر از آبان ماه پارسال هزینه کردند. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، درباره همین آمار رسمی میگوید:
خب اولا باید تاکید کرد که این آمار شامل تمام کالاهایی که خرید و فروش میشه در بازار نیست. بنابراین این از این جهت مشکل داره. دو، اینکه این آمار مبتنی است بر نوعی انتخاب، یعنی اینکه در شهرها گروه‌های اجتماعی مختلف انتخاب میشه، از اون جهت بازم شامل نیست. بنابراین تردید وجود داره که این آمار کاملا منطبق است بر واقعیت.
آنچه که مردم احساس می کنند بسیار شدیدتر از حتی میزان همین آمارهای رسمی است. از شیر و مواد لبنی گرفته تا قیمت مرغ و حتی آهنالات که به رغم افزایش 100% این بخش در مرداد گذشته باز هم افزایش قیمت داشته است. در گزارش پیشین مرکز آمار ایران از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در مهر ماه امسال منتشر شد، نرخ تورم نقطه به نقطه 32.8% اعلام شده بود که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 97 2.1% بالاتر رفته است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال در میان گروه‌ها و طبقات کالایی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط به گروه دخانیات بود که رشدی 160% را تجربه کرد.
تداوم رشد نرخ تورم در ایران. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
امروز گریه یه کارگر هفتاد پر رو دیدم، اشکم در اومد. وقتی یه مرد داره گریه میکنه یعنی یه کوه درد داره. به درد این کارگرای عزیز برسین، این کارگرا هم وطنای ما هستن. صد شرافت دارن به اجنبی. چرا اجنبی رو رو سرتون گذاشتین ولی به درد کارگر ایرانی نمیرسین؟
وزارت کار میگوید ما برای کارگران هفت تپه نمیتونیم کاری کنیم. اون وزارت خونه ای که نمیتونه حتی برای حق کارگر کاری کنه بهتر درشو گل بگیرن. هرچند که در حکومت دیکتاتوری فقط اون عوامل و نوچه های دیکتاتوران که هر کاری میکنن.
پیامگیر رادیو فردا 2420-2021-12-21-12. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پرونده نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی ربطی به بدهی بریتانیا به ایران ندارد. شاهین بشیری از رادیو فردا در این باره با یک استاد روابط بین الملل گفتگو کرده است، رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
سفر گذشته آقای بوریس جانسون با این تصور انجام شد که در صورت آزاد کردن خانم زاغری بریتانیا مطالعه بکنه و راه‌هایی رو پیدا بکنه برای حل مشکل مالی که بین ایران و بریتانیا وجود داره و اندازش حالا در حدود نیم میلیارد دلار، در حدود 500 میلیون دلار. ولی مشکل اصلی که در تهران بعد از سفر کوتاه آقای جانسون پیش آمد این بود که کدام یک از این دو طرف گام اول رو بردارن. بریتانیا انتظار داشت خانم زاغری بدون قید شرط آزاد بشه و بعد زمینه انتقال پول به هر نحوی که امکان پذیر است فراهم بشه، ولی ظاهرا طرفین به همدیگه اعتماد نکردن و جمهوری اسلامی خواستار آزادی پول مقدم بر آزادی خانم زاغری بود و ماموریت آقای جانسون به شکست انجامید. آقای جرمی هاند وزیر خارجه کنونی بریتانیا دیپلمات حرفه‌ای نیست، از وزارت بهداشت به وزارت خارجه رفته در دولتی که واقعا آینده‌اش در بریتانیا روشن نیست، دولت محافظه‌کار ائتلافی خانم می. ماموریتی که آقای آنت در تهران پذیرفت فکر میکنم به احتمال قریب به یقین نتیجه معماری آقای بعیدنژاد سفیر ایران در لندن و او دو طرف رو قانع کرده بود که حالا شاید زمینه‌ای فراهم باشه وقتی بریتانیا از اروپا در حال خارج شدن است و به شریکی مثل ایران در خاورمیانه شاید نیاز داره بشه دوباره این مشکل رو حل کرد. ولی بیانیه‌ای که آقای هاند قبل از رفتن به تهران صادر کرد و صریحا اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید از دستگیری و زندانی کردن دو تابعیت‌ها برای به دست آوردن امتیازات سیاسی خودداری بکنه و همینطور اظهاراتی که موقع بازدید از بازار تهران انجام داد و در گفتگو با خبرنگارها در محل سفارت انگلیس ظاهرا کمک کرد به مشکل تر کردن این ماجرا. دولت دلش می‌خواست و می‌خواد خانم زاغری رو آزاد بکنه ولی خانم زاغری در اختیار قوه قضاییه و اصولگرایانه که مایل به بازگشایی مشکلات دولت کنونی آقای روحانی نیستند. به این علت آقای جرمی هانت نتونست ضمانت آزادی خانم زاغری رو و همینطور دو تابعیتی دیگری رو که در ایران در زندان هستند، یکی از اونها خانم امیریست دانشجویی که سال پیش دستگیر شده بود و یک بار آزاد شد و دوباره دستگیر شده، مقدمه آزادی اینا رو نتونست فراهم بکنه. طبیعتاً قولی هم نمیتونست برای پرداخت این نزدیک بین 400 یا 500 میلیون دلار به ایران بپردازه. و مشکل دیگه‌ای که آقای هانداش و بریتانیا بریتانیا کلن داره، نحوه انتقال این پول با وجود خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به این علت که آلمان غربی هم نتونه 300 میلیون یورو پول ایرانی که در آلمان نگهداری میشه به صورت نقد تحویل بده و در وضعیت فعلی هیچ راهی عملاً به جز تحویل نقدی این پول برای هیچ کشور دیگری در این اندازه وجود نداره، بریتانیا هم آب پاکی رو به روی دست جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی ریخت. حالا بعد از شکست مأموریت آقای هان، کسانی که با دولت مخالف هستن این ابتکار سفارت ایران در لندن رو به باد انتقاد گرفتن و حمله میکنن هم به دولت و هم به سیاست بریتانیا در رابطه با جمهوری اسلامی.
فکر میکنید با این تکذیب رسمی ایران که در واقع ایران توپ رو به زمین بریتانیا انداخته، الان بریتانیا چه واکنش نشان بده؟
جز سردی هیچ واکنش دیگری از دولت خانم می نباید انتظار داشت، برای اینکه اولویت خانم می و دولت محافظه‌کار نحوه خروج از اتحادیه اروپا است و نه هر مشکل یا هر مسئله خارجی دیگری. تا تعیین تکلیف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا فراهم شدن زمینه انتخابات دیگری، دولت بریتانیا هیچ واکنشی جز سردی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی نخواهد شد. سطح مناسبات کنونی ایران و بریتانیا از زمان عادی شدن مناسبات با وجود سفیر داشتن بریتانیا در تهران و جمهوری اسلامی در لندن عملاً به حد مناسبات کنسولی تقلیل پیدا کرده، یعنی فقط صدور ویزا برای طرفینی که میخوان از کشورهای متقابل بازدید بکنن و مناسبات تجاری در پایین حد ممکن باقی مونده.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی بود در بریتانیا. از بریتانیا به آلمان، 25مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن شب گذشته یک نمایشنامه طنز را به روی صحنه آورد. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
تابلو یکی از 15 نمایشنامه‌ای است که در چارچوب 25مین جشنواره تئاتر ایرانی در مرکز نمایشی اورانیا در شهر کلن آلمان اجرا شد. این اثر نمایشی یکی از ده‌ها کار تئاتری منوچهر نامورآزاد در خارج است که برای اجرا بر صحنه آماده شده. آقای نامورآزاد پیش از انقلاب رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران زیر نظر استادان سرشناسی از جمله حمید سمندریان پشت سر گذاشت و به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در ایران به فرانسه مهاجرت کرد. تابلو تازه ترین کار تئاتری منوچهر نامورآزاد است که اولین نمایش خود را در 25مین دور از فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن پشت سر گذاشت. این هنرمند در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نمایشنامه تابلو اینطور گفته:
خوشبختانه فستیوال تئاتر کلن این مجال رو پیش آورده که من هر سال نمایش جدیدی رو روی صحنه میارم. این بار برخلاف پارسال که یک نمایش تراژیکو داشتم از شاهنامه، امسال یه نمایش کمدی دارم به نام تابلو. این داستان حقیقی رو من تبدیلش کردم به یک نمایشنامه با اضافاتی که لازم بوده. پس از اون هم با دوستان هنرمندم مثل خانم مرضی علیوردی، همین ده سیاه‌زاده، کامران نیوندی، محمد خانجانپور اون رو به روی صحنه آورده. در واقع داستان یک تابلویی که کسی خریده، گمان میکنه این تابلو باید ارزش فوق‌العاده‌ای داشته باشه، دوستانش باور نمیکنند، بنابراین درگیری بر مبنای قیمت‌گذاری این تابلوست تا سرانجام یک خانومی که کارش با تابلوهای عتیقه و آنتیکه، اون از راه میرسه و تکلیف تابلو رو مشخص میکنه که حالا دیگه تماشاگر باید بدونه که آخرش این تابلو واقعا قیمتمنده یا یک تابلوی بی خودی.
پس در واقع شما یک داستان واقعی رو این بار به صورت یک اثر نمایشی ارائه کرد.
بله دیگه، مثل همیشه من در واقع حوادثی که دور و برم در جامعه رخ میده رو اونها رو وقتی نگاه میکنم اینم اکثرا کمدیه، اکثرا این حوادث خنده داره، ماها چون خودمون توشیم نمیبینیم. بله وقتی من اون رو مینویسم میارم میذارمش روی صحنه، آدم ها به اون موقع میخندن. فقط میتونیم چند صحنه کوتاه از نمایش رو براتون اینجا اجرا کنم.
دوستان توجه داشته باشین که بازار تابلو و خرید فروش آنتیک این روزا خیلی خرابه. امیدوارم که از من انتظار نداشته باشین که قیمت اصلی رو با شما حساب کنم. ها
نه نه، شما قیمت رو بفرمایین، من اصلا دندونگرد نیستم.
منظور مسعود اینه که بالاخره توی عالم همسایگی، صابخونگی و مستاجری یه جوری با هم کنار میان.
بله، من از ظاهر تابلو حدس میزنم که هفت.
هفت؟
هفت؟
ببخشید، فرمودین هفت؟
ببین آقایم، بیشتر نمیشه، خواهش میکنم، حالا من برم یا بمونم؟
هفت چی؟
مشخصه دیگه، 7 میلیون، حالا برم یا بمونم؟
منو این همه خوشبختی محاله، محاله، محاله.
راستش من اصلا انتظار همچین رقمی رو نداشتم، برای من شوک‌آور بود.
من که هنوز تو شوکم.
در نمایش تابلو مرضیه علیوردی، حمید سیاه‌زاده، کامران نیوند و منوچهر نامورآزاد نقش‌آفرینی کردند. نمایشنامه تابلو به کارگردانی منوچهر نامورآزاد پس از اجرا در جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان قرار است در دیگر شهرهای اروپایی هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.